بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه نکته رو در ارتباط با اتفاقات این یکی دو روز اخیر عرض بکنم و بعد انشالله وارد ادامه آیه شریفه بشیم. اتفاقی که شب گذشته رخ داد رو چند نکته در موردش عرض میکنم. اولین نکته جمله است از امام عزیزمون که میفرمایند که ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانی. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه شویم دست از مبارزه با ظالم بر نمیداریم. این نکته اول. نکته دوم این که اتفاق شب گذشته پرده رو از روی یه مطلبی کنار زد که بیش از 70 سال تلاش شده بود که کنار نره و چهره وحوش انسان نمای صهیونیست رو یه طوری بزک بکنن. به هر بهانه‌ای، با هر ترفند رسانه‌ای هست، از این وحوش انسان تصویر بکنن، اما دیگه جایی نذاشت. اینکه دولت مستکبر امریکا تمام قد ایستاد و تجهیزات داد برای این فاجعه عجیب، این برای همه آشکار شد. و اینکه اظهار نظر مقامات کشورهایی که مدعی کلمات فریبنده مثل حقوق بشر و آزادی و انسان و حیات و اینها هستند، که اوج واکنششون این بود که این اتفاق ناراحت کننده است. خب این اوج واکنش اینها در قبال شهادت 1000 تا انسان بود که غالبا زن و کودک بودن و در بیمارستان پناه گرفته بودن. اینا همونایی هستن که در یه جای دیگر از دنیا یه نفر از دنیا میره تمام عالم رو به هم می‌ریزن و الان خفه خون گرفتن. ته واکنششون اینه که این حادثه ناراحت کننده است یا غیر قابل دفاعه یا خلاف حقوق بین الملله. لعنت بر شما و لعنت بر اون حقوق بشر. اگر کسی نمیدونست الان بدونه، اگر کسی نمیخواست بدونه، فذرهم فی خوضهم یلعبون، دیگه اینا رو رها کنید، بذارید در همین بازی خودشون بمانن تا اون روزی که خداوند بین ما و اونها انشاءالله قضاوت خواهد کرد. نکته سوم، مرز حق و باطل آشکار شد. رحمت خداوند بر همه اون مردمی که از امریکا تا کانادا تا اسپانیا تا سوئد تا عراق و تا قم و تهران و مشهد تا نزدیک صبح دیشب تو خیابونها حاضر شدن و دفاع کردن از مظلوم. خدا خیر بده به همه هنرمندامون که امروز اومدن توی میدون و همه چی قاطی نکردن. یه جایی ممکنه ما با هم در یه موضوع تفاوت داشته باشیم، ولی دیگه تو انسانیت که با هم دعوا نداریم که. خدا خیر بده به هر کسی که با قدمی و قلمی تلاش کرد که از مظلوم دفاع بکنه و این رو خداوند انشاءالله برای او ذخیره قبر و قیامت و مایه عزت دنیا و آخرت قرار بده. نکته چهارم این که ما از این اتفاقات و از این حجمه ها ناامید میشیم و احساس شکست و خسران میکنیم. بهترین پاسخ برای این حس و حال عباراتی است که ابا عبدالله سلام الله علیه زمان وداع با اهل حرم فرمودن. یعنی ابا عبدالله داره به میدان میره، 84 تا زن و بچه در مقابل 30,000 انسان نمای وحشی هن. حضرت فرمود استعدوا للبلاء. این رو برای مردم غزه عرض میکنم. اون مردم الان مخاطب این فرمایش ابا عبدالله که استعدوا للبلاء، آماده بشید برای بلا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَافِظُكُمْ وَحَامِيكُمْ، خدا حافظ و حامی شماست. و سَيُنْجِيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ، خدا شما رو از شر به دشمنانتون نجات میده. و یجعل عاقبت امرکم الی خیر، آخر کار شما خیره. و یعذب عدوکم به انواع العذاب، و دشمنان شما رو به انواع عذاب ها دچار خواهد کرد. و یعوضکم عن هذه البلیته به انواع النعم والکرامه، و عوض این بلایا رو خداوند با انواع نعمت ها و کرامت ها خواهد داد، چه در این دنیا چه در اون دنیا. و نکته آخر، ما استغاثمون رو به صاحبمون میگیم و به امام زمانمون عرض میکنیم که یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات، فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. همه این غمها رو ما شکایت میکنیم به امام زمان و عرض میکنیم که آقا، آنچه این دردها رو التیام خواهد داد و آنچه خاتمه خواهد داد این گرفتاری ها رو ظهور شماست. و امیدواریم که انشاءالله این اتفاق آغاز اون حرکتی باشد که سرانجامش انشاءالله فتح اون مسجد به دست با کفایت امام زمان علیه السلام و التیام این غمها در دنیا و آخرت انشاءالله ظهور موفور و سرور آقا و صاحبمون باشه انشاءالله. جهت نابودی همه ظالمان عالم، همه سفاکان و کودک کشان و اشقیایی که لباس انسانیت رو برتن کردن و از انسانیت هیچ بهره‌ای ندارن و در رأسش رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی، هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب تبعیت از شیطان بود و اینکه خداوند می‌فرماید که لا تتبعوا خطوات شیطان. در باب لا تتبعوا عرض کردیم که در همراهی با شیطان، بعضیا همراهیشون در اصل عمله، اینکه شیطان یه کاری رو امر میکنه از سوء و فحشا و اینها در همون مسیر تبعیت میکنن و حرکت میکنن. دوم، بعضی افراد در تبعیت از شیطان در جعل احکام از شیطان پیروی میکنن، به این معنا که شیطان اونها رو امر به این میکنه که یه مطلبی رو به دین بیفزاین، تشریعی بکنن برخلاف امر خداوند، و از این جهت اونها اطاعت امر شیطان میکنن. و سوم، در افترا به خداونده، این که چیزی که از خداوند نیست رو منتسب بکنن به خداوند و به نوعی ساحت الهی رو به یه امر ناشایستی ملوث بکنن و آلوده بکنن. اما اثر تبعیت از شیطان چیه؟ عرض کردیم چون آیه ناظر به حرام و حرام خاریه، اولین اثر تبعیت اینه که تابع شیطان از حرام خاری به حرامگویی میفته. یعنی یه وقتی کسی یه کاری انجام میده ولی توجیهش نمیکنه، غلط بودن کار رو میپذیره. یه وقت نه، یه کسی یه کاری انجام میده و دائما در مقام توجیه اون کار برمیاد تا اینکه اون کار بخشی از عادت او و منش و روش او بشه. دوم، از حرام خاری تا ربا خاری، که حرام میخورن تا به نقطه میرسن که ربا رو میخورن و اون رو به دروغ بیع و شراء معرفی میکنن. سوم، حرامخواری میکنن تا برسن به مال یتیمخواری که عین آتشخواریه در حقیقت عمل و در بیان قرآن کریم. چهارمین اثر تبعیت از شیطان، از حرامخواری تا رشوه‌خواری، این که یک کسی برای انجام کارش رشوه میده و یک کسی برای کاری که تکلیف اوست و وظیفه اوست، یا برای کاری که وظیفه اون نیست و به ناحق میخواد انجام بده و از یه حقی تخطی بکنه، چیزی دریافت میکنه. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 188 خداوند به این موضوع اشاره میکنه. می‌فرماید که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این یه حکم کلیه که گردش مالی بین شما و معاملات شما باطل نباشه. یعنی هر روشی تو تعامل مالی که حرام خاری ایجاد بکنه رو آیه منع میکنه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. تدلوا بها الی الحکام یعنی چی؟ دلو در زبان عربی یعنی چی؟ دلو، سطل. ادلاع یعنی چی؟ که ولا تدلو بها الی الحکام. چرا از کلمه دلو استفاده کرده؟ ربط دلو به رشوه چیه؟ در زبان عربی ما مصدر باب افعال داریم، ادلاع، یعنی بوده ادلاع، بعد میشه ادلاع. ادلاع یعنی چی؟ ادلاع یعنی این که انسان دلو اندازی بکنه، یعنی سطل بندازه داخل چاه، این میشه ادلاع. خب چه نسبتی با رشوه خواری داره؟ بله متوجه نمیشن. نه، ادلاع یعنی سطل انداختن، ربطش به رشوه چیه؟ غالبا رشوه رو تو ادبیات فقهی ما در مورد قاضی به کار میبرن، چون قدرتی داره، رشوه میدیم که حکمی رو تغییر بده، بر اساس میل و نظر ما حکم صادر بکنه. خب این میشه ادلاع. چرا ادلاع به اینجا ربط پیدا میکنه؟ آیت الله جوادی حفظ الله میفرمین یه چاه پرلجنی است که در بسته است. اون چیه؟ اون قاضی و روح کثیف اوست که گناهکاره. ما در این چاه رو باز میکنیم، سطلمون رو میندازیم داخل تا چی در بیاریم؟ یه حکم نامشروع. یعنی میخواییم از چاه لجن یه قاضی یه حکم غیر مشروع در بیاریم که نفع ما در اون حکمه. این میشه چی؟ میشه ادلاع، سطل انداختن، دلو اندازی. یه قاضی تمام وجودش لجن، به خاطر چی؟ به خاطر فساد و رشوه و الی آخر. ما سطلمون رو میندازیم در این چاه که ازش یه حکم غیر مشروع در بیاریم، یعنی یکم لجن در بیاریم. چاه پر لجن، لجن میده بیرون دیگه. اون لجن چیه؟ حکم نامشروعیه که ما میخوایم چیکار کنیم؟ با رشوه به دست بیاریم. نتیجه حرامخواری اینه که انسان دیگه به حق خودش قانع نیست. چی میخواد؟ بیش از حق میخواد. برای بیش از حق یه جایی باید چیکار کرد؟ خرج کرد دیگه، رشوه داد. به کی؟ به اونی که قدرت دستشه و حق تقسیم میکنه. اینجا ما سطل میندازیم، لجن در بیاریم، اون لجن حکم نامشروعه. و پنجم، حرامخواری تا تنازل از انسانیت. انسان حرام میخوره تا جایی که شأن انسانی خودشو دیگه از دست میده. ما چی میشیم؟ یک حیوان در لباس انسانیت. سوره مبارکه پیامبر عزیزمون آیه شریفه 12 رو عنایت کنید. جزء 26 سوره مبارکه پیامبر عزیزم. یک قرآن هم برای هدیه گذاشتن. اینجا کسی هست قرآن نداشته باشه؟ اگر که یه نفر زحمت بکشه فقط یه نفر قرآن نداره، خب بدید این قرآن من رو پس بدید به ایشون استفاده بکنم، فقط زحمت بکشین آخر کلاس بیه، نشانش هم عوض نکنید. جزء 26 سوره مبارکه پیامبر عزیزمون آیه شریفه 12 میفعد ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. خداوند اونهایی که اهل ایمان و عمل صالح هستند رو وارد باغ‌های میکنه که از ذیلش چی جاریه؟ انهار. این رودها زیر این بهشتیا و زیر تخت‌های اونها جاریه. والذین کفروا نقطه مقابل، کفار چی؟ یتمتعون. اونا چی هم؟ تو دنیا برخورداری دارن و بهره‌مندن و یأکلون و میخورن. چجوری؟ کما تأکل الانعام. کفار چجوری میخورن؟ همونطور که حیوانات میخورن. و نارو اصلا لهم، آتش جایگاه اونا. مثل حیوانات میخورن. چه وجه شباهتی کفار به حیوانات دارن که میگه اینا مثل حیوانات میخورن به نظرتون؟ بفهمید؟ چه؟ همه چی میخور. مثلا یه حیوانی میرسه، مثلا فرض کنید ما گوش گذاشتیم اینجا، یه گربه‌ای بیاد، مثلا یه چون دونم گرگی بیاد، سگی بیاد، سوال میکنه این گوش مال کیه؟ یا صاحبش راضیه؟ نه، همه چی میخور. حیوانات بچه ممیزشون تو خوردن با ما چیه؟ ما یه چارچوبی داریم برای خوردن. حیوانات چارچوب؟ همه چی میخورن. خوب دقت کنید. اول میگیم یک عده در خوردن شبیه حیواناتن. چرا؟ چون مثل حیوانات بی حساب میخورن، بی قاعده میخورن. اما ما یه جایی در قرآن داریم که کفار مثل حیوانات نیستن. اول میگیم مثل حیواناتن، بعد میگیم بدتر از حیواناتن. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 179 رو عنایت کنید. جزء 9 سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 179. می فهمد که بلغت درن آل جهنم کثیر من الجن و انس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعیون لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون. اینا نه قلبشون محل فهمه، نه چشمشون میبینه، نه گوششون میشنوه. اولئک کالانعام، اینا مثل حیواناتن. بلهم ازل، اینا چارپایان هم بدترن. اولئک هم الغافلون. تو خوردن وجه شباهت انسان به حیوان اینه که بی حساب میخوره، بی قاعده میخوره، قربال نمیکنه. کی انسان تو خوردن از حیوان بدتر میشه؟ تو این که بلهم ازل تو خوردن بروزش چیه؟ چه؟ نه بگید. خوبه دیگه بگین. خوبه بگید شما. بله خوبه دیگه. خوبه بگین. بله ما با عقل خوبه گفتن. شما هم بگین دو ردیف پشت سر. بله میخورن. خوبه بگین. اصلا فطرت ندارن حیوانات، غریزشون کنارشون. انسان بیشتر اسراف میکنه. خوبه. یه نکته نفر اول رو شما چی گفتین؟ بله. خب از خود شما میپرسم حیوانات برای که بفهمن یه چیزی براشون مفیده یا مضره چیکار میکنه؟ بو میکنه. خوب دقت کنید. حیوانات وقتی میخوان یه چیزی رو بخورن، حالا چارپایانی که میگیم، اونو چیکار میکنن؟ بو میکنن. اگه بد باشه نمیخورن. بعضی آدما کارشون به جایی میرسه که بو نکرده میخورن، یعنی حتی به اندازه حیوان یه ارزیابی نمیکنن که آیا این چیزی که میخوان بخورن براشون ضرر داره یا نه. ضرر داره، داشته باشه، میخورن. اگه حیوانات بو میکنن، اگه دیدن بو بد میده و براشون ضرر داره چی؟ نمیخورن. چارپایان اینطوره. برخی از حیوانات کارهای دیگری میکنن. مثلا بعضی وقتا دیدین حیوانات یه چیزی رو مزمزه میکنن، اگه دیدن با طبعشون نمیخوند نمیخورن، پس میزنن. بعضی موقع دیدین یه حیوانی میاد یه چیزی رو یه تیکش رو میکنه تو دهنش که میکنه پرت میکنه بیرون، نمیخوره. ولی انسان به جایی میرسه هر چی بود یه دقیقه صبر کن، این مالی که برداشتی الان مال کی بود؟ این مالی که میخوری چجوری به دست اومده؟ این مالی که الان شما برداشتی توش سهمی داشتی؟ این مال داری استفاده میکنی؟ اصلا هیچ کاری نداره، فقط با یه چی کار داره؟ این ماله؟ آره برمیداره. خب ببینیم، نمیخوام وارد بحث لقمه و مال حروم و اینا بشم، اما لزوماً نباید واسیم که آقا یه حرمت علل اطلاق بدیهی بیانی نمیخواد. ما یه جای کار کردیم، چقدر؟ 10 ساعت. حق و زمین ما چقدر میشه؟ اونا خودشون اینقدر دادن. مال بیت المال شرکت دولتی به چه حقی اینقدر دادم؟ چیکار کردم من؟ چیکار کردی تو؟ شرکت خصوصیه، مال شخصیشه 100 برابر بده. این که خودشون ما نداریم، ما خودشون دادن. اونا نداریم. خدا که فردا قیامت میگه خیلی خب این داده، بزن له لوردش بکنی. تو چرا گرفتی؟ تو 10 ساعت کار کردیم. یه دانشجو بودیم، ساعتی 50، نه ساعتی 100,000 تومان. ساعتی 10,000,000 تومان. ساعت 10,000,000 تومان به نخبه هم نمیدادم بابت هر کاری. تو چرا گرفتی؟ خودشون دادن طبقه هفتم جهنمه. تو چرا گرفتی؟ تو اینه که پول از کجا میاد، این مال از کجا میاد، چجوری تهی شده. برای خودمون هم همینطوره. بعد اون وقت میگم حالم خوب نی، زندگیم خرابه، نمازم خوب نی. مال اینه دیگه. اصلا خاصیت حرام اینه که ورود همانا از کار افتادن همه چی هم بزن. میگه قلوب لا یفقهون، اعیان لا یبصرون، آذان لا یسمعون. همه چی از کار میندازه لقمه و مال حرام. یعنی این که در و باز بذاریم، خب میاد داخل دیگه، مشخصی میاد داخل. این لازم ما حتما کاری انجام بدیم. اون لقمه حرام، اون مال حرام، یه جایی که ما نمیدونیم میاد. بعد هی میبینیم نمیچرخه کار، این گیرش کجاست؟ من نمیخوام خدای نکرده متهم بکنم الان کسیو، ولی احساس من اینو میگه دلیل این بدحالی ما تو جامعه، این همه گرفتاری و پیچ و اختلاف و اینا، به نظر حقیر اینه که حلال و حرام الان قاطی شده. سال 65 اینطوری نبود، اینجوری نبود. مردم به شدت مراقبت میکردن، به قول امروزی زرنگ نبودن. و خوش به حالشون که زرنگ، ما زرنگ شدیم. و چون زرنگ شدیم از راه های پول در میاریم که اون راه ها هیچی از انسانیت برای ما باقی نمیذاره. مثلا کاسبا چجوری بودن؟ هزار بار میگم، میگم آقا میرفتیم جنس بخریم، این وسط شاهین رو که میگیره وسط ترازو، اول کاری میکرد، یعنی قسمتی که مال وزنه بود این که میگرفت این پایین تر بود، یعنی شما اگه میخواستی برنج بخری این باید یه ذره برنج میریخت تا تازه این بیاد مساوی بشه، یعنی همینجوری اول اون طرف پایین بود تا این بیاد 5 تا برنج میریخت تا این مساوی بشه، بعد 1 کیلو میذاشت، 1 کیلو برنج میریخت این که مساوی میشه، یعنی با دست میریخت مساوی که میشد چند تا دیگه برنج میداخت تا این قشنگ بره. اینا رو من با چشان دیدم، نه برنج، هر چی میخواستی بخری. این خاطره ای که بنده خدا میگه رفتم جنس بخرم، من این طرف چیزو خاموش کرد کوله رو، بعد جنسو کشید. منم چرا؟ گفت این باد که میزنه روی این ترازوی الکترونیک میخوره این چیه؟ وزن. آقا اینطوری لقمه میخوردن که آدم وقتی قیافشون میبینه احساس میکنه اینا برای بهش رفتن تعارف هم خواهند کرد. و من که اصلا هر پولی هر لقمه ای از هر جایی رسید. بعد جنس میفروشن رسمن، اینقدر ظرف پنیر، اینقدر توش پنیره، و قشنگ میکشه، زده 900 میکشی 670 گرم، 230 گرم کم فروشی. قوم حضرت شعیب علیه السلام فقط یه گناه داشتن، اون چی بود؟ کم فروشی. با همین یه گناه خدا زد اون قوم رو از بین بود و نابود کرد. تنازل از انسانیت، یعنی دقت کنی خوردنه تا کجا میتونه ما رو پیش ببره، انسانیت انسان از بین بره. چرا؟ چون دقت در خورد و خوراک نداره. خطبات شیطان. بله. میدونم. ببین ببینید، من تو اون که میفرمایند که تو بعضی از مشاغل خیلی گرفتاری هست، مثلا همسر محترمشون وکیلن و هی مواجه میشن با آدمایی که چوزن، آدمایی که بخره وچ مطالبه میکنن، حتما باید جنگید. یعنی این که میبینیم قوه قضاییه به جد داره با قضات، با مسئولین دفاتری که اهل اینسان برخورد میکنه، آدم شده بریم آقا من یه وکیلم بخوام گزارش بدم چیکار باید بکنم، اینا بشن 5 تا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا، ناامن میشه فضا بر اونا. این یک نکته. دوم اینه که ما یه جاهایی حتی استفتا شده که کارمون گیره، یعنی کار شما پیش من گیره، حقم با شما راه نمیفته مگر اینکه یه پولی بدین. اینجا برای دهنده اشکال نداره، برای گیرنده حرامه. یعنی یه جایی اگه واقعا هیچ راهی برای احقاق عقلیت جز این که انسان پول حرامی بون ملعون بده، این برای دهنده اشکال نداره، ولی دیگه ناچاری باشه. و من معتقد به این نیستم که تو همه جا ما ناچاریم بریم. ما اون وقتی هم که بودیم دائما میشنیدم هر هفته این تعداد قاضی، این تعداد مسئول دفتر، این تعداد وکیل دائما حفاظت و قوه قل و قم میکرد و برخورد میکرد. بشد گزارشی داشته باشه، من کجا بدونم؟ من حفاظت قوه قضاییه، یه گزارشی، یه مستندی باید دستم برسه که بتونم برخورد بکنم. لذا اصل رو بر این بذاریم که برخورد بکنیم، نهی از منکر بکنیم، تلاش بکنیم. بله چهار جام میخوریم دیگه، ها؟ نه که خب وضع همینه. خب قبلی هم گفتن همینه که همین شد، همین تر بعد میشه همین تر تر. یه جا باید بالاخره جلوشو گیر، ولی ما چهار جا آسیب ببینیم. اگرچه که یه وکیل دو تا پرونده میگیره زندگیش بچرخه، 6 ماه وقت بذاره 5 تا قاضی مفسد و معرفی بکنه زندگیش میچرخه و مشکلی بر نمیخوره، به شرطی که این رو وچه همتش قرار بده، احساس کنه این وظیفه منه، حالا من گیر کردم در مقابل این قاضی نفر، بعد دیگه گیر نکنه حداقل. حالا من میگم چه کنیم، شما هم میگه چه کنیم، اونم میگه چه کنیم، خب همین گردونه همچنان خواهد چرخید. بلا تتا بفهمید نمیدونم واقعا. من این که توی یه مدرسه این کار رو میکنن، مثلا اونو باید با آموزش پرورش گفت، باید شکایت کرد، باید یه بازرسی غیر محسوس بره مراجعه. من نمیدونم اون مدرسه چی کار میکنه. این که مثلا دستش باز باشه کمک بکنه مدرسه، این که چیز بدی نیست که، یعنی دست وضع بد مدرسه دولت آدم کمک، ولی این که اون بگه اگه کمک نکنید مثلا بچه ها میرن اون کلاس، مثلا اون معلم به درد نخوره پول بدین میرن اون کلاس به درد بخوره، ولی کار چیزیه، کار خلاف عدالت و خلاف عقلی. ولی که چی کار، بله خب میگم، ولی نمیدونم چی کار میشه کرد، چون اون ساختار رو نمیشه سم که مثلا باید این به آموزش پرورش اتحاد به حراست اونجا گفته بشه، بازرس بفرستن، یه بار آدم میره مثلا دو تا سه تا اولیا با همدیگه اعتراض بکنن، فضا رو نمیشناسن. ولی من خودم معمولا جای مواجه بشم با اتفاق اینجوریه میرم راشو پیدا کنم، نه به کی باید بگی که این بشینه سر جاش. و بعضی وقتا هم حالا مطلع میشن، دیدم یه مورد اتفاق افتاده بود، طرف پیغام داده، خب به خودمون میگفتن، گفتم چند بار میگی هی کار خودتو تکرار میکنی، این یعنی شما فقط یه زبون حالیت میشونم، زبون زور دیگه. خب پس زور بگیم. لا تتبع او خطوات شیطان. خطوات شیطان یعنی چی؟ چقدر تا از اون داریم؟ دو دقیقه. پس یکی دو تا سوال بزنین جواب بدم، چون از جلسه قبل خیلی سوال مونده. میفهمند که ارزیابی اداره باید بریم، حالا راهنماییشون کنیم بین دو ساعت. آره تا سوال چند جواب دادی مسئول؟ 62 تا اول 62. اول 62 خدا قوت لطفا ناظر به معقول چهار حالت رو دوباره تکرار کنید. چهار حالتی که ناظر به معقول بود: یک، خوردن یک چیزی فی نفسه حرامه. دو، فی نفسه حرام نیست، رابطه با آکل مشروع نیست. سه، فی نفسه حرام نیست، رابطه با آکلم مشروعه ولی اسرافه. چار، فی نفسه حرام نیست، رابطه مشروعه، اسرافم نیست ولی حرامه، مثل این که بر اون فرد چی؟ ضرر قطعی داره. از آنه؟ بله؟ خب شما گفتین که ماشین رو عوض کردن اسرافه. خب اگه اینجوری باشه، کسی که ماشین‌های جدید رو نمی‌خره، که این مدل‌های جدید که تو بازار میاد، مگه ماشین جدید امکاناتی داره و ماشین رو خودمون نداره، بازم عوض کردن ماشین اسراف میشه. البته من همسرم عاشق ماشین، منم خودم خیلی موافق نیستم با خیلی عوض کردن. فقط سوال برام پیش اومد، من اسراف با سینه. نکته دوم این که ما ماشین رو عوض می‌کنیم، یه ماشین اومده مثلا می‌خوام سفر برم، این ماشین کمکش خوب نیست، کولرش خوب نیست، این اما یه ماشین اومده همینه، فقط جیگولی داره، این اسرافه. ما عاشق ماشین نداریم. ببخشید، استفاده از تمامی مواد مخدر حرامه؟ از مرجعتون بپرسید. چگونه یک زن میتواند امام جماعت زنان شود و زنان در نماز واجب به او اقتدا کنند؟ این با اساس اون که نماز وحدت میخونن و چه شکلیه، از مرجعتون بپرسید. همه یه نظر نداره. استاد من حد شوخی با همکارای آقا رو دقیقاً نمیدونم، من باشون جدی و با احترام برخورد میکنم، متقاعدم اونا هم همینطوره، ولی یکی از آقایان فامیل هستن و تو کار خیلی پیش میاد که ازشون کمک بخوام واسه برخورد بیشتر از سایر همکارات. من ایشون کلا شوخ هستن، من خیلی شوخی‌ها رو جواب نمیدم ولی بعضی‌ها رو جواب میدم و بعد عذاب وجدان میگیرم، جوری که دفعه بعد میبینمشون خیلی جدی هستن. نمیدونم چیکار کنم، لطفاً کلی توضیح ندید. جزئی عرض میکنم، ایشون اگر شوخی میکنن شما هیچ وقت جواب ندید. هر اون بنده خدا بعد مدتی میفهمه که شخصی نباید با شما شوخی بکنه، اشتباه میکنین جواب بدین. شما جواب میدین تو ذهنش میاد که شما هم خوشتون میاد. شناسه دو از آن شد. خب ساعت 5:45 دقیقه است، 6:20 دقیقه لطفا تو کلاس باشید.